حدودا 80 میلیون متر ما کرده. ما با همکاری بزرگواران و عزیزان و در شرکت ملی گاز طرح‌هایی رو در بخش‌های خانگی، ساختمان که عمومی باشه، عمد ادارات، دانشگاه‌ها، مرکز آموزشی و مرکز درمانی و ورزشی، نیروگاه‌های کشور که دارای اطلاف انرژی هستند، بخش کشاورزی، عمد مرغداری، گلخانه و سایر بخش‌ها و صنایع جز تعریف کردیم و در هفته گذشته بر اساس چارچوبی که در تفاهم‌نامه ما و شرکت ملی گاز به امضا رسید، تفاهم‌نامه‌های جانبی رو با معاونت متوسطه آموزش و پرورش، دانشگاه ملی مهارت، وزارت کشاورزی و سایر بخش‌ها منعقد شده که بتونیم در یک برنامه 5 ساله معادل حداقل 2 فاز پارس جنوبی در صورت رفع موانع اجرای کارها کاهش مصرف بدیم. در واقع اگر دقت فرموده باشید عزت عالی و شنوندگان برنامه رادیو اقتصاد، ما در مورد صرفه‌جویی صحبت نکردیم تا اینجا. ما در مورد درست مصرف کردن و آگاهانه مصرف کردن و کاهش اتلاف انرژی صحبت کردیم. من از شنوندگان محترم میخوام به ما و خودشون و کشورمون کمک کنن. به جای تنظیم دمای منزلشون با پنجره، با کاهش شعله بخاری و کاهش درجه پکیج، این تنظیم دما رو انجام بدن. وقتی سردشون میشه، میخوام چند تا توصیه داشته باشم از برنامه خوب شما به عنوان برنامه مدرن خودم هم هست. وقتی سردشون میشه، اول نگاه کنن لباس مناسب فصل تنشون هست یا خیر. اگر لباس بپوشن و باز سرد شد، بعد شعله بخاری کم کنن. و زمانی که گرمشونه، مرحله شعله های بخاری و پکیج رو به همون اندازه کم بکنن تا زمانی که احساس کنن که دمای متعادلی شده. و اکیداً توصیه میکنم از پنجره برای تنظیم دما استفاده نکنیم، که اگر این جا بیفته با همکاری شما و دیگر اصحاب رسانه، شاید بتونیم به راحتی بیش از 50 میلیون متر مکعب گاز رو به اندازه 2 فاز در کشور داشته باشیم. برای
امیدواریم این گونه باشه. آقای ربانی گرامی، ما مردممون اگر دقت بیشتری داشته باشن در مصرف گاز و اینکه واقعا توجه بکنیم به این انرژی که با دقت مصرفش بکنیم، حتما اتفاقات خوبی رقم خواهد خورد. مثل فرمایش شما میگم جناب ربانی، فعلا دنبال صرفه‌جویی نیستیم، دنبال مصرف بهینه هستیم. مدیریت بکنیم که درست در واقع مصرف بکنیم و بدونیم که این درست مصرف کردن اثرات خیلی خوبی رو میتونه برای بخش های دیگر، برای هموطنان دیگرمون ایجاد بکنه. ممنونم از همراهی شما جناب آقای علی ربانی، مدیر بهینه‌سازی مصرف انرژی شرکت ملی صنایع پتروشیمی، که با 8 صبح همراه بودید. خدا نگهدارتون.
سپاس از سختی که اختصاص دادید. خدا نگهدارتون.
ممنون از شما. خدا نگهدارتون. جناب آقای مهندس سیدادی گرامی، اگر نکته پایانی هست از زبان حضرت علی هم بشنویم.
منم تشکر میکنم از جناب علی و همراهی جناب آقای ربانی که طی سال گذشته در طرح پویش 10% هم خب کمک خوبی کردن. انشاءالله که باز هم ادامه داشته باشه این موضوع و ما بتوانیم در واقع در بخش بهینه مصرف کردن واقعا گام اساسی برداریم. ببینید سال گذشته ریاست محترم جمهوری یک برنامه رو مطرح کردن، کاهش 2 درجه ای، که اون واقعا اثرگذاری داشت و خیلی هم اثرگذاری داشت. بنابراین با انجام این کارهایی که فکر میکنیم عدد زیادی ممکن نخواهد شد، ولی در بین 29 میلیون مشترک گاز ما، اینها واقعا میتوانند اثرگذار باشن. لذا قطعا همین کوچیک ها را ما جمع بکنیم، به یک بالک یا عدد بزرگ خواهیم رسید. بنابراین ما مصرفمون سال گذشته به حدود 68 میلیارد در بخش خانگی ما مصرف گاز داشتیم، که این عدد بسیار بزرگیه.
بله.
و برای مصرف در خانگی این عدد واقعا عدد بزرگیه و می توانیم بخش زیادی از این را صرفه‌جویی کنیم. خیلی اصرارم روی این موضوع هست و بخش دولتی هم که انشاءالله بخش دولتی را ما به خوبی داریم کنترل می کنیم و انشاءالله امسال در این بخش حتما شرایط مناسب تری خواهیم داشت و اگر مردم هم در بخش خانگی همراهی کنن، افتخار ما اینه که در بخش صنعت تا اون جایی که بتونیم محدودیت ها را کمتر بکنه.
ممنونم از شما آقای مهندس سیدری. قبل از اینکه ارتباطمون با شما به اتمام برسه، سوالی پرسیدن 917-95-93، گفتن آیا ما در تولید و بهره برداری بیشتر از گاز هم کارهایی رو انجام دادیم یا صرفا نگاهمون به مصرف کننده است؟ خیلی
ببینید در بخش تولید خب بالا و دست ما در واقع در اختیار شرکت ملی نفت ایران هست، اون تولید بالا دست که اونها بله اونها هم اقداماتی رو دارن انجام میدن و قطعا برنامه هایی رو دارن، اما هرچه هم ما تولیدمون بره بالا در هر حال این یک واقعا ارزش افزوده‌ای داره که اصلا صحیح نیست که ما بیشتر مصرفمون در بخش خانگی و تجاری باشه.
بله، و این رو بدونیم که دوتا مقوله کاملا جداست، مدیریت مصرف بهینه و تولیدی که ما داریم انجام میدیم، این دو رو باید جداگانه ببینیم.
بله بله.
زمانی میتونیم به تولید بیشتر توجه بکنیم و از بخش تولید بخوایم که در مصرف داخل همراهی داشته باشه که بپذیریم واقعا مصرفمون بهینه است. فعلا به نظر میاد بهینه نیست و این اعتقاد وجود داره که ما بهینه مصرف نمی کنیم. امیدواریم با دقتی بیشتر درست و بهینه شاید مصرف گاز در بخش خانگی باشیم. ممنون از همراهی شما جناب مهندس هوشنگ سعدی، مدیر هماهنگی امور گازرسانی شرکت ملی گاز ایران که با 8 صبح همراه بودید. خدا قوت میگم به شما و همکارانتون. خدا نگهدار.
متشکر. خدا حافظ.
هشت صبح رادیو اقتصاد.
برای صرفه‌جویی در مصرف گاز خانگی چه کارهایی باید انجام بدیم؟
باید لباس گرم بپوشیم، پتو بندازیم رو شعله، گاز کم کنیم، خونمون یه هوا بشه که پنجره رو ببندیم که گاز زیاد مصرف نشه.
باید در پنجره ها رو عایق کنیم، موتورخونه ها رو نگاه کنیم، سرویس کنیم موتورخونه ها رو، ایواشو برطرف کنن.
شعله بخاری رو من معمولا روی شمع میذارم یا اینکه خیلی کم میکنم. بعد پنجره ها رو که خب مسلما میبندیم، برای درها درزگیر میذاریم و حتما هم از پرده های کلوفت استفاده میکنم.
اگه تجهیزات ما مثل بخاری دچار مشکل بودی، مثلا این سری نشتی داشت، اون نشتی رو یا هر مشکلی که بود رو برطرف میکنیم. توی ساعت اوج مصرف معمولا سری از وسایلی که مدام روشنه مثل سماور چرا کمتر میکنیم اگه نیاز نبود؟
در پنجره رو باز نذاریم وقتی کار داریم، یعنی مثلا بریم بیرون درجه ببندیم باز نذاریم بمونه، هوای گرم داخل خونه بره، به اندازه کافی استفاده کنیم ازش. بعد لازم نیست چند مدل غذا درست کنیم که مثلا کل اجاق باز روشن باشه، کل شولاش یه مدل هم مثلا بسته.
حاضری برای اینکه چرخ صنعت و صنایع چرخیده بشه در مصرف گاز خانگی صرفه جویی کنیم؟
نه خیر.
چرا؟
چون مصرف خانگی من اونقدی نیست برای مصرف کارخونه و اینا، اصلا کلا باید کمپلت یه فکر دیگه کرد. اگر نه ما خونه اون همش یه شعله گاز داره، کارخونه میخواد با یه شعله گاز ما لنگ بمونه؟
اگه بخوای صنایع و کسب و کارها آسیب نبینن، حاضر هستی مصرف خانگی رو کاهش بدین؟ مسلمه که هممون یه سودی ببریم، چرا که نه. از دیرباز ایرانی ها یه رسم خیلی عالی که داشتن و خیلی برای بدن مفید بود، اینکه کرسی میذاشتن و این موجب شد هم پاشو گرم باشه، همین که از انرژی کمتری استفاده میکردن.
اگه هدفمون این باشه که به اون صنایع آسیبی نرسیم، قطعا همچین کاری رو میکنیم، چون اینطوری تولید گاز متوقف نمیشه توی کشور و خب این گاز به همه افراد کشور میرسه، چون بعضی ممکنه نداشته باشن و دسترسی نداشته باشن.
حضور هستم صرف جویی کنم، چون اگه اونو مثلا کار نکنن خیلی آدم ها بیکار میشن، کارگرشون خدمات نمیتونن بدن.
ممنون که با 8 صبح همراه هستید. ما امروز در برنامه 8 صبح به موضوع مدیریت مصرف گاز میپردازیم، اقداماتی که حتما باید انجام بشه هم توسط مسئولین سیاستگزاران و هم مردم همراه در بحث مصرف گاز. امیدواریم که با این اقدامات بتونیم کمک بکنیم و این زمستون سرد رو هم پشت سر بگذاریم، کمک بکنیم به صنایع و کسب و کارها که در این شرایط معمولا محدودیت در مصرف گاز برای اونها صورت میگیره. خدمتتون عرض کردم که در ایام سرد سال نیروگاه ها ناگزیر میشن به استفاده از سوخت مایه. اما این نکته رو هم باید خدمتتون عرض بکنم که این موضوع مختص کشور ما ایران نیست و در بسیاری از کشورهای دنیا هم همین الگوی جایگزینی وجود داره، فقط تفاوت در اینه که در کشور ما سوخت مایه عمدتاً شامل نفت، گاز و نفت کور هست، در حالی که در برخی کشورها مثل چین حدود 58-60% سبد سوخت نیروگاه ها از زغال سنگ تامین میشه. و نکته مهم اینه که در این کشورها نیروگاه های با سوخت آلاینده در مناطقی جانمایی شدن که اثرات آلودگیشون به سمت مراکز پر جمعیت هدایت نمیشه. شما هم با اشتباه همراه باشید. شما با ما بگید که برای کاهش مصرف گاز در خونه خودتون، در محل کار خودتون، چه اقداماتی رو انجام دادید یا قرار انجام بدید. سامانه پیامکی 30036-37 و شماره تلفن 2265-2525.
یه لباس گرم پوشید، میشه دمای 10 درجه رو تحمل کرد، بسیار عالیه. با پوشیدن یه مقدار لباس گرم. خدا حافظ شما.
هشت صبح، رادیو اقتصاد.
ممنون که با هشت صبح همراه هستید. پیامک هم داریم. سعی کردم اگر سوالی در پیامک هست حتما از کارشناسان بپرسم. گفتن که آقای کامیاب به نوعی ساختاری نگاه کردن به موضوع بحث ساخت و ساز، مساله ساختمانی و غیره رو هم مطرح کردن. اینکه نگاه تغییر بکنه در مصرف گاز در بخش‌های مختلف قطعا خودش میتونه اثرگذار باشه. جناب آقای دکتر عرفان حفاظلی، دبیر کل فدراسیون صنعت نفت، سلام، صبحتون بخیر، خوش آمدید به هشت صبح.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنونده های محترم برنامه شما، در خدمت شما هستم، خوشحالم که در خدمتتون.
ممنون از همراهی شما. و جناب آقای محمد رضا مظفریان مقدم، نایب رئیس انجمن علمی مدیریت مصرف انرژی ایران، سلام، صبحتون بخیر، خوش آمدید به هشت صبح.
سلام، صبح شما بخیر، در خدمتتون هستم.
ممنون از همراهی شما. اگر موافق باشید آقای دکتر حفاظلی، گفتگومون رو با حضرت عالی ادامه بدیم. راهکارهایی که میتونه کمک بکنه در کوتاه مدت برای عبور از ناترازی گاز، بفرمایید.
حضورتون عرض کنم که خیلی به سوال خوبی اشاره کردین. در خصوص موضوع کسری گاز یا اصطلاح مرسوم ناترازی گاز، در افق کوتاه مدت ما چند برنامه رو به صورت جدی میتونیم دنبال کنیم و این قابلیت رو در داخل کشور داریم.
بله.
اول مدیریت هوشمند مصرف خانگی و اداریه که شامل سه بخشه. یک فرهنگ سازی بهینه سازی که بهینه سازی رو تبدیل به یک فرهنگ کنیم، هر کسی هر جایی که هست بتونه دمای بخاریش رو کم بکنه، زمان کمتری رو استفاده بکنه، یا عایق بندی رو تقویت کنه، یا فرهنگ استفاده از بستن درها رو در فضاهای بسته داشته باشیم، حتی در محیط‌های اداری این دم‌ها رو کنترل بکنیم. دوم خود موضوع بهینه‌سازی و احیای اقتصاد بهینه‌سازی و ایجاد جذابیت برای بهینه‌سازی، چه در حوزه سرمایه‌گذاری در صنعت، چه در حوزه خانگی و اداری. و سوم هم هوشمندسازی هست که این روزها به صورت جدی داره دنبال میشه. اساساً هوشمندسازی نشون داده که وقتی ما اعداد و ارقام رو به صورت ملموس مصرفمون رو ببینیم، خود به خود بین 20-40% مصرفمون رو، چه در حوزه مصرف گاز، چه در حوزه مصرف برق، چه در حوزه مصرف آب، کاهش میدیم. یعنی فقط نشون دادن اعداد و ارقام و اندازه‌گیری دقیقشون کمک میکنه که این موضوع رو خود مردم رعایت بکنن. اما اون موضوعات دیگه‌ای که به نظر میاد از سمت حاکمیت و وزارت نفت باید دنبال بشه، خب قاعدتا افزایش مقدار ذخیره سازی گاز در مخازن زیرزمینی. خب ما میدونیم که مقدار ذخیره سازی که انجام میدیم بسیار محدوده و برنامه‌های خوبی هم در شرکت ملی نفت ایران، در وزارت نفت انجام شده که مخازنی رو شناسایی کردن. خب اما این باستی تسریع بشه. جمع‌آوری گازهای مشعل هست که خب به خوبی داره در وزارت نفت دنبال میشه و بایستی با همین همتی که دنبال میشه دنبال بشه و قاعدتا پیش بینی میشه که بین 20 تا 30 میلیون متر مکعب بشه از محل جمع‌آوری گازهای مشعل در واقع کسری فصلی گاز ما تأمین گاز داشته باشیم. و مورد آخر هم که اخیراً انجام شد به نظر میاد تجمیع توان کشور در حوزه بهینه‌سازی چه در مصرف گاز چه در مصرف برق در قالب این سازمان جدیدالتأسیس به منظور احیای اقتصاد صرفه‌جویی و ایجاد جذابیت برای سرمایه گذاران در حوزه صنعت و در حوزه خانگی میتونه راهکارهای کوتاه مدتی باشه که ارائه داد. باقی راهکارها همگی در افق میان مدت
حتما به اونها هم خواهیم پرداخت. بله ممنونم از شما جناب دکتر حفاظلی. آقای مظفریان مقدم از زبان شما بشنویم راهکارهای ناترازی گاز، راهکارهایی که میتونه کمک بکنه به عبور از ناترازی فعلی گاز با یک نگاه میان مدت و بلند مدت، و اگر نکته‌ای در رابطه با راهکارهای کوتاه مدت هم هست بفرمایید. این اعتقادی که گفته میشه ما بهینه مصرف نمی‌کنیم، چون من خیلی پیامک دارم که میگن ما واقعا داریم بهینه مصرف کنیم در همین اندازه‌ای که اعداد و ارقام گفته میشه، دمای بهینه بین 18 تا 21 درجه و دمای دستگاه‌های پکیج و اینها رو هم سعی کردیم طبق استانداردها ازش استفاده بکنیم و معتقد هستن ما داریم بهینه مصرف میکنیم و بیشتر از این نمیتونیم همراه باشیم. آیا واقعا در کشور ما بخش مصرف بهینه انجام نمیشه و اگر نمیشه چه برآوردی داریم از ما از اون بخشی که به صورت درست در واقع مصرف نمیشه؟ این نگاه اول باید وجود داشته باشه و بعد از اون بریم سراغ راهکارهایی که میتونه کمک کننده باشه. بفهم.
خیلی ممنون. ضمن تشکر از شما و جناب دکتر عفاضلی که به صورت ماکروسکوپیک و کلی و به قول معروف حاکمیتی و ملی مطرح فرمودن. من با اجازهتون چند تا مورد کوتاه مدت رو بگم چون تخصصم تو این زمینه هست. مثلا تو منزل همونجوری که شما فرمودین ما یک مبحثی داریم به نام مبحث 19 مقررات ملی ساختمان که از 19 ده ویرایش پنجمش لازم الاجراه. تو این اومده بررسی کرده که دمای زمستان حد اکثر 21 درجه سانتیگراد باشه و توی اروپا و کشورهای پیشرفته اینو رعایت میکنن. چرا؟ چون به نظر من یک دید فیزیولوژیکی بدن دارن که میگن من میرم تو دمای 5 درجه 10 درجه بدنم با این دما عادت میکنه، خو میگیره. اومدم اینجا 17 18 20 درجه هم بود 21 درجه هم بود باید خدا رو شکر کنم. ولی ما توی ایران توی 29 استان کشور رو که من رفتم هیچ ترموستاتی، یعنی کمتر دیدم ترموستاتی که در زمستون زیر 25 باشه و در تابستون بالای 25. پس این نکته رو باید یک مدار در رابطه رفاه رعایت کنیم. نمیدونم شلوار گرمی لباس گرمی بپوشیم که کمک بشه به هموطنامون در دورترین نقاط کشور که خدا نکرده افت فشار گاز نداشته باشه. تو بحث صرفه‌جویی و بهینه‌سازی که آقای دکتر فرمودن، چند سال پیش سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت یک تحقیقات رو انجام داد که ما در کشور 50% پتانسیل صرفه‌جویی داریم و میتونیم بهینه‌سازی کنیم. در میان مدت که شما فرمودین بیایم ساختمانامون ممیزی کنیم. اگر کارشناسی اومد از طرف سازمانی، ادارهی، دستگاهی خواست ساختمانش رو ممیزی کنه، خب ممیزی خیلی چیز ساده ایه. من باید ببینم معیار مصرف استاندارد چقدره، الان چقدر دارم مصرف میکنم و چیکار بکنم که خودم رو به این راهکارا برسونم. خب یک شرکتایی هست در دنیا به نام اسکو انرژی سرویس کمپانی، شرکتای خدمات ممیزی انرژی که خدمات مشاور انرژی که مشاورن، میان ارائه راهکار میدن، پیمانکار میگیرن، راهکارا رو اجرا و پیاده سازی میکنن، یک قرون پول هم از مالک نمیگیرن. میگن ما به تفاوت صرفه جویی گاز در 5 سال یا 10 سال آینده مال من. این دستمزدش از اینجا برمیاد. ان شاء الله ما چند تا سازمان اومده، سازمان ساتبا، چند تا شرکت انرژی بر رو این کارو کرده و بتونیم این اسکو رو توی ایران جا بندازیم. تو بحث اینه که راندمان تجهیزات ما چقدره، خب خوشبختانه داریم پیش میریم دیگه. الان اکثر پکیج‌های ما راندمانشون بالای 85% و اگه بریم به سمت پکیج‌های کندانسینگ و چگالشی که راندمانشون بالای 95% و در دماهای پایین مثل گرماش زیر 50 درجه راندمان حاصل میشه، خب میتونیم صرفه‌جویی بسیار خوبی بکنیم. ضمناً صرفه‌جویی نکنیم چون شاید یک بار منفی داشته باشه. به قولی که از اساتید میگفت بگیم صحیح جویی، برای همین ویرایش جدید مواد مضر اسمش به جای صرفه‌جویی شده مدیریت انرژی. باز من میگم اگر ما بیایم انرژی رو مدیریت کنیم به دو تا هدف میرسیم: یک، حفظ رفاه و آسایش، و دو، صرفه اقتصادی. خوشبختانه الان داره قبوز گاز و برق ما تقریبا به واقعیت نزدیک میشه و ما بتونیم با این هزینه‌ای که به جیبمون تحمیل میشه کنار بیایم، بریم سراغ مدیریت انرژی. از جمله مسائل خیلی ریز و پیش با افتاده اون شعله گاز زیر قابلمه یا کتری رو به اندازه سطح زیرش در واقع
انتخاب کنیم و تنظیم کنیم.
بحث این که راندمان احتراق رو تو موتورکونه، خب الان شرکت ملی گاز ایران چند سال اومده یک طرح رایگان اصلاح و بهینه‌سازی موتورکونه رو که تو کشور را انداخته، به ازای هر متر مربع زیربنای ساختمان شما به غیر از صنعت، تجاری، اداری، مسکونی، بیمارستان، هتل، دبیرستان، دانشگاه رو به ازای هر متر مربع 128 هزار تومان به من پیمانکار زیرصلاح میده. من میام رایگان تمام تجهیزات موتورخونه شما رو میخرم، تعمیر میکنم، تنظیم میکنم، تعویض میکنم، اصلاح میکنم، عایق کاری میکنم، دودکش، پمپ، نمیدونم دیگ، مشعل، یعنی از چند میلیون تا چند میلیارد تومان هزینه میکنم، بعد به شرکت گاز تایید پول منو میده. الان خوشبختانه چند ساعت از این پروژه تو کشور اجرا شده ولی سرعتش کنده، انشالله بتونه این فرهنگ جا بیفته.
خیلی ممنونم از همراهیتون.
میزان مصرف ما گاهن در روزهای از سرد سال در ایران میزان مصرف گاز ما برابر قاره اروپا داره میشه. اینو باید یک مقدار پیش بینی کنیم.
ببخشید. و باید بپذیریم آقای مظفریان مقدم و آقای دکتر حفاظلی گرامی که واقعا با چند تا رعایت کردن چند نکته کوچیک میتونیم اثر بخش باشیم در مدیریت بهتر مصرف گاز. ممنونم از همراهیتون. جناب آقای محمدرضا مظفریان مقدم، نایب رئیس انجمن علمی مدیریت مصرف انرژی ایران، و تشکر از جناب آقای دکتر عرفان حفاظلی، دبیرکل فدراسیون صنعت نفت. خدا نگهدارت. ممنون از همراهیتون با 8 صبح. تا پایان هفته حوالی 8 صبح با شما همراه خواهیم بود با موضوعات مختلف در حوزه‌های اقتصادی. خدا نگهدارت.
شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد، شنیدن صدای شفاف و با کیفیت حق شماست.
برای اینکه صدای اقتصاد ایران با کیفیتی بهتر به گوش شما برسه، به کمک و همراهی شما نیاز داریم.
داریم به بررسی جایگاه حقوقی آب.
خیلی متشکرم. سوالی داری؟
حتما. پرسشی که من از آقای کشیری مطرح کردم، خیلی دوست دارم شما هم نظرتون در این باره بفرمایید.
الان به نظرم اینجا اوردم
یه چیز جالب بگم. انقدر فکر کنم موضوع داغه که یادت رفتی سلام علیک بکنی.
آره سلام.
اگر هنگام شنیدن برنامه‌های رادیو اقتصاد روی موج اف ام حوالی ردیف 98 مگاهرتز با هر گونه اختلال یا افت کیفیت در دریافت سیگنال روبرو شدید، کافی مکان شهر و روستا و یا منطقه‌ای که در اون هستید رو از طریق سامانه پیامکی 30367 یا شماره تلفن 22652525 به ما اطلاع بدید.
با مشارکت شما رادیو اقتصاد قوی‌تر و شفاف‌تر شنیده میشه.
و البته به 3 نفر از شنوندگان شرکت کننده در این طرح به قید قرعه جوایز ویژه اهدا خواهد شد.
هر روز همراه با رادیو اقتصاد، آوای تلاش، صدای پیشرفت.
موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز. با شما ردیف‌ترین.
من هر روز دارم توی این شبکه‌های رادیویی یا کانال‌های رادیویی میچرخم تا یه خبری در مورد بازار خودرو گیرم بیاد.
هر روز صبح توی مسیر پرترافیک سرکارم دنبال اخبار بازار سرمایه‌ام، مثل طلا، سکه، ارز.
من دوست دارم وقتی توی خونه در حال انجام کارهای خونه هستم، هم سرگرم بشم و هم در کنارش اطلاعات عمومی اقتصادی و علمی کسب کنم.
من پیگیر ثبت و ثبت اخبار اقتصادی و سیاسی ام و عاشق تحلیل اینجور مسائل.
من دوست دارم تو مسیر دانشگاه اخبار اطلاعات جدیدی از تکنولوژی‌های روز به دست بیارم.
هر آنچه در جستجوی آنید اینجاست.
آوای تلاش،
صدای پیشرفت.
شما سرمایه
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
رادیو اقتصاد.
زیباترین موهبت‌ها را مادر بباد.
یک روز عشقش را با نان و پنیر به سویم روانه کرد
و روزی دیگر در اندودی از عشق به من زبان آورد.
نان و زبان.
سلام، روز و روزگار بر شما خوش. لکچر امروز درباره اهمیت سرمایه‌گذاری در شرایط تورمی بود و تحلیلگر بازار با بررسی روندها راهکارهای حفظ ارزش دارایی‌ها را ارائه داد.
به نام خدا و با سلام، فاطمه محمود نژاد هستم، پژوهشگر فرهنگستان زبان و ادب فارسی. یکی از واژه‌هایی که شاید همه ما شاهد استفاده از اون در زبان بودیم واژه لکچر هستش. معمولا وقتی از این واژه استفاده میشه منظور کاربر و گوینده سخنانی هستش که فردی اونها رو در مقابل عده‌ای درباره موضوع خاصی ایراد میکنه. خب این مفهوم جدیدی نیستش و از دیرباز واژه‌های مختلفی برای بیان این مفهوم در زبان فارسی وجود داشته. متخصصان با توجه به این مفهوم پیشنهاد دادن که به جای استفاده از این واژه از معادل سخنرانی استفاده بشه که خب این پیشنهاد در فرهنگستان هم به تصویب رسیده. شایان ذکره که این پیشنهاد مربوط به الان نیست و پیشنهاد استفاده از سخنرانی در فرهنگستان اول، یعنی در فاصله سالهای 1314 تا 1330 به تصویب رسید و فرهنگستان کنونی هم این تصویب رو تایید کرده. بنابراین خیلی بهتره که به جای استفاده از واژه لکچر از معادل سخنرانی در زبان استفاده کنیم.
با فارسی زیباتر بگویی. یک بار دیگر این جمله روان فارسی را بشنوید. سخنرانی امروز درباره اهمیت سرمایه‌گذاری در شرایط تورمی بود و تحلیلگر بازار با بررسی روندها راهکارهای حفظ ارزش دارایی را ارائه داد.
سلامون علیکم اوستا. بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی. لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگرد بتباچه حتی تو گل و ماته.
مشهد حالا میزبان شهر فرش و شهر لوازم خانگی است. قیمت‌های بی‌رقیب و تنوع گسترده محصولات، خرید آسان همراه با اقساط بلند مدت و تضمین کف قیمت.